3010 35 و تلفن 2786 10 35. پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خب دوستان خوبم، به ساعت 22 رسیدیم. اولین برنامه در این نوبت از برنامه‌ها، برنامه صدای پای شب به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد.
صدای پای شب،
صدای پای شب. به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. ما از این لحظه ساعت 22:01 تا حوالی ساعت 12 شب با شما خواهیم بود از شبکه رادیوی گفتگو و درباره ادبیات صحبت میکنیم. موضوع امشب برنامه صدای پای شب درباره تاریخه، تاریخ در ادبیات، نه تاریخ ادبیات. موضوع و مفهوم تاریخ رو میخوایم در ادبیات بررسی بکنیم، ببینیم که نویسندگان، شاعران در اون نگاه خودشون، در جهانبینی خودشون، در حتی برخی از نویسندگان با فلسفه تاریخی گری به ادبیات نگریستند و آثاری رو خلق کردند. میخوایم با این موضوع همراه شما باشیم و درباره تاریخ صحبت بکنیم. خب شما دوستان گرامی هم خیلی لطف میکنید که همراه ما باشید و پیام بدید به سامانه پیام کوتاه برنامه 30000 10 35 که خدمت شما خواهم گفت. حالا شماره بله 30000 10 35 شماره پیام کوتاه برنامه که همراه ما باشید با صدای پای امشب در هفتم شهریور ماه. شکسته چنگ بیقانون، رام چنگ چنگی شورید رنگ پیر، گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مهر. طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت، یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند. روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرد در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند. یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را میسراید شاد، قصه غمگین غربت را. هان کجاست پای تخت این کجاوین قرن دیوانه، با شبان روشنش چون روز، روزهای تنگ و تارش چون شبن در قعر افسانه، با قلاو سهمگین سخت و ستوارش، با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه. هان کجاست پای تخت این دجا این قرن پر آشوب، قرن شکلک چهر برگذشته از مدار ماه، لیک بس دور از قرار مهر. قرن خوناشام، قرن وحشتناک تر پیغام، کندران با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند. هرچه هستی، هرچه پستی، هرچه بالایی، سخت می کوبند، سخت می روبند. هان کجاست پای تخت این بی آزرم و بی آین قرن؟ کندران بیگونهی مهلت، هر شکوفهی تازه رو بازیچه باد است، همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده، عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است. پایتخت این چون این قرنی کو؟ بر کدامین بینشان قله است؟ در کدامین سو؟ دیدبانان را بگو تا خواب نفلی بد، بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار، همچنان جادوی اختر، همچنان افسون شهر نقره مهتاب نفلی بد. بخشی از شعر بلند آخر شاهنامه سروده زنده‌یاد مهدی اخوان ثالث رو براتون خوندم که چند روز گذشته 4 شهریور ماه سال مرگ او بود که در سال 1369 از دنیا رفت در سن 62 سالگی. یکی از شاعرانی که بی تردید مرد مردستان شعر امروز ماست و نام و کلامش در تاریخ ادبیات جاودان خواهد بود. یادی کردم از زنده یاد مهدی اخوان ثالث با این شعر که با مفهوم برنامه امشب هم مطابقت بسیار زیادی داره. در خلال برنامه هم بخشای دیگری رو اگر فرصت شد براتون خواهم خواند. شعر بسیار بلندیه که در مجموعه آخر شاهنامه در اوایل دهه 40 منتشر شد. خب دعوت میکنم که بخش نخست برنامه امشب رو بشنوید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشچینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
شبتون بخیر دوستان گرامی. بخش شهرزاد و سرکار خانم فرناز شهید ثالث داستان نویس. سلام.
سلام، شب همگی بخیر، امیدوارم که خوب باشید و اینجا در صدای پای شب لحظات خوبی کنار هم داشته باشید.
با امید خدا. خب فکر میکنم وقتی از تاریخ حرف میزنیم، تاریخ و ادبیات خیلی به هم تنیده میشن و جدا کردنشون خیلی وقت از هم دشواره. چند شاید جمله کلیشه‌ای معروف داریم که ادبیات آینه یک اجتماعه و در دوره‌های مختلف ما میتونیم تاریخ اون ملت رو در ادبیاتش جستجو بکنیم، که برای خودمونم فکر میکنم خیلی وقتا این اتفاق افتاده. بله. مثلا برای خود من یه بخشی از تاریخ روسیه با ادبیاتش همیشه جلو چشمم میاد و در کشورهای دیگه هم همینطور. آثاری هستند که بخش‌های مهمی از تاریخ یک سرزمین رو به هم آیندگان نشون میدن و به طور کلی حالا مخاطبان هر که خواننده است، از بینوایان ویکتور هوگو بگیریم تا آثار دیگری که وجود داره. حتی در دوره‌های کلاسیک ادبیات خودمون هم از این دست آثار زیاد داریم. اگر تاریخ بیهقی رو الان به عنوان یک اثر ادبی فرض میکنیم و در زمره آثار درجه یک نثر ادبی به حساب میاریم، اون هم یه بخش تاریخ. اما یه نگاه دیگه هم هست که خیلی از کسانی که نگاه چپگرا داشتن در نیمه اول قرن بیستم مثل لوکاچ و اینها با یه نگاه تاریخی نگری اصلا وارد فضای نقد ادبی شدن.
بله.
و وقتی که مثلا لوکاچ یه جایی یادم هست که میگه زمانی که جامعه در تلاطم فضاهای انقلابی قرار میگیره، رمان تاریخی خودش رو نشون میده. حالا دلایلی که لوکاچ برای این مسئله مطرح میکنه، پیدا کردن هویت، پاسداشت شخصیت‌های بزرگ تاریخ اون سرزمین، به گونه‌ای زندگی نامه اونها رو در قالب رمان آوردن که نمونه‌هاش رو من فکر می‌کنم در دوره قاجار ما تجربه می‌کنیم، پیش میایم و حالا در دوره‌های دیگه هم هست. تعداد رمان‌های تاریخی که در انقلاب مشروط، پیش از انقلاب مشروط که بحبوه انقلاب هست تا بعد از اون خیلی زیاد میشه. تعداد شاید مثلا 70-80 تا رمان غیر از ترجمه ها که می نویسن، چند جلدی هم می نویسن. حالا از کیفیت ادبیشون بگذاریم. بله. که خیلی هاشون کیفیت ادبی دلخواه ما رو دست کم الان ندارن، ولی خب بالاخره در اون دوران نوشته شدن. شما از منظر رمان تاریخی وارد این موضوع میشین؟
حالا در مورد لوکاچ صحبت کردید، نگاه لوکاچ که خب میدونید اصلا یه کار تحقیقی داره، یه کتابی به اسم رمان تاریخی. بله. یعنی بله. انقدر به این موضوع بله. اهمیت داده که بررسی کرده تاریخ، در واقع تاریخچه رمان تاریخی رو، و از دیدگاه اون یه ژانر خیلی مهم هست در ادبیات داستانی. اما شاید بد نباشه از همون زاویه‌ای که شما فرمودید خیلی از کشورها رو، فرهنگشون رو، جامعهشون رو و تاریخشون رو با ادبیاتشون، با ادبیات داستانیشون میشناسید. من یادم میاد که وقتی بچه بودم مادر بزرگم خیلی رمان دوست داشت، خب زیاد رمان میخوند و خیلی هم براش جالب بود. همیشه مثالایی که میزد، خواجه تاجدار و خداوند علموت و آشیانه عقاب و همون رمانهایی که حالا توی یک دوره‌ای در ایران یا به شکل پاورقی در روزنامه ها منتشر میشده، مجله ها، و خیلی استقبال زیادی ازشون میشده و خیلی ها رو علاقه‌مند به کتاب کرده، علاقه‌مند به رمان کرده. اتفاقی که البته الان مثلا من بخوام بشینم خواجه تاجدار بخونم احتمالا اصلا علاقه‌مند نشم، چون هر رمانی، هر فضای
اصلا جرگه داستان نویسا بیرونتون میکنن.
منظورم اینه که خب در هر دوره‌ای ادبیاتی که با مخاطب اون دوره ارتباط برقرار بکنه مهمه، ولی رمان‌های تاریخی به هر حال یک دوره‌ای در ایران هم بسیار تأثیرگذار بودن. و حالا اگر از یه زاویه دیگه هم دقت بکنیم، خیلی ها که در همون سن و سال مثلا مادر بزرگ من باشن، بخشی از تاریخ ایران رو علاقه دارن بهش،
ولی با رمان ها میشناسن.
مثلا ممکنه که
ده مرد رشید و نمیدونم کار اینجوری.
دقیقاً ما آثاری داشتیم در همون آغاز وقتی که نوشته شده، اولین جزء اولین رمان هایی که نوشته شده رمان هایی هست که مثلا بله، حالا یا به دوره به کوروش مثلا بله. پرداخته، به دوره های دیگه، به دوره به
ساسانی دارن،
بله، ساسانی، حسن صباه بله. که این شخصیت ها خیلی تو ذهن آدم ها موندگار شده.
بله.
من خودم یکی از اولین کتاب‌هایی که خیلی علاقه‌مند شدم بهش، شاید دوم راهنمایی بودم، حماسه بابک خرم‌دین نورعلی همدانی بود که تا مدت‌ها، خب همین الان هم وقتی که درباره بابک خرم‌دین صحبت میشه، من اون تصویر دقیقاً تو ذهنم هست. میخوام بگم رمان‌ها و ادبیات داستانی خیلی میتونن علاقه‌مند بکنن ما رو به خوندن رمان و به شخصیت‌های تاریخی.
برای خود من دقیقاً همین اتفاق افتاد. من فکر کنم که دوم دبستان بودم، کتاب میشل استرگوف رو بله. یادم نیست الان ترجمه کی بود واقعا، خوندم و مثلا چند سال بعدش در حدود سال 66 این حدودا بود اون کتاب دو جلدی خواجه تاجدار رو بله. از کتابخانه یکی از اقوام گرفتم و خواندم و اون تصویر تاریخی جالبه که هنوز با اینکه سندیت تاریخی خیلی زیادی هم نداره ولی تو ذهن میمونه.
دقیقاً همینطوره، این چون رمان‌ها قرار نیست سندیت آره. تاریخی داشته باشن ولی تاثیرگذاره.
بسیار هم خوب. حالا از اون دوره بگذریم، کسانی که پاورقی می‌نوشتن، خود ذبیح‌الله منصوری، حسین علی مستعان و اون نویسندگانی که حالا هم کارهای کوتاه می‌نوشتن هم کارهای بلند، و مثلا در دوره قاجار هم حتی خیلی از رمان‌ها به صورت پاورقی، مثلا 41 شماره 50 بله. شماره یک نشریه و یک روزنامه رو می‌گرفت و منتشر می‌شد و خیلی هم خواننده داشت و اصلا فکر می‌کنم که این داستان‌ها بودن که مشتری اون روزنامه‌ها رو بیشتر می‌کردن. حالا اگه بیایم توی همین سال‌ها، همچنان ما رمان تاریخی داریم و دوستانی هستند که می‌نویسن و
همین سال‌ها، یعنی
آره همین در 15 20 سال اخیر بله. و برخیشون هم خیلی کارهای درخشانیه، یه سریشون حالا خیلی دور نمیرن، مثلا در همین 50-60 سال و 150 سال اخیر نهایت دوره قاجاره، مثل آقای جولایی که مثلا همین چند وقت پیش دو سال پیش رمانی ازش خوندم که پرونده محمد مسعود رو که
یک پرونده کهنه
که رمان خوبی هم بود، بله خیلی کار خوشخوان و خوبی بود، یا مثلا کارهایی که سوء قصد به ذات همایونی، ولی تو اون رمان فکر کنم داستان کوتاه،
نه اون رمان
آره بله. چون یه سری داستان کوتاه‌های قاجاری هم ازش دیده بودم بله. اینها من فکر میکنم که دو سویه نگاه میکنن، هم ادبیات براشون مهمه، اون ادبیت داستانشون، رمانشون، و حالا اون ماجرای تاریخی رو هم دارن تعریف میکنن. حالا آقای جولایی یه مقدار پایبنده به تاریخ هم میمانه در کارهاش، مثلا
زیاد
در... چرا ولی مثلا در کار هم یک پرونده کهنه چند تا دیدگاه بود دیگه درباره ترور مسعود. خب این میاد یکی از اونها رو که خب خود حزب توده میاد این رو
بله
ترور رو انجام میده، این رو پی میگیره و بر اساس اون پیش میره. قطعا شما تو فیلم تاریخ مثلا علی حاتمی خب هیچ وقت نمیتونه بیاد با اون ظرافت هایی که داره کار میکنه، چون مثلا یادم درباره کمال ملکش که صحبت میشد میگفت آقا نه این تالار آینه رو اون وقت کشید، اینو بعدن کشید، آقا این یه فیلم جریان شده متفاوته،
درام رو نمیتونیم جدا بکنیم آره. یعنی این یه ذره برامون سخته
آره. خب توی این روزها چجوریه به نظر شما کارها؟
فکر میکنم اگه اجازه بدید، حالا چون صحبت شد یه
بخواییم عقبتر برین اول
یه صحبتی بکنیم مثلا در مورد خود بحث تاریخ و رمان، بعد برسیم به امروز چون صحبت شد بله که حالا بعضیا پایبند ترن بعضیا کمتر پایبند هستن. ببینید ما وقتی که درباره خود تاریخ حتی به معنی یک متن تحقیقی و پژوهشی وقتی میخواییم بنویسیم، من اجازه میخوام این رو به صورت کار تحقیقی بگم چون گرایش خودم در دانشگاه تاریخ بوده، کار بله. پژوهشی تاریخ انجام دادم، حتی یک مورخ و کسی که داره در حوزه تاریخ کار تحقیقی انجام میده نمیتونه بگه که دقیق بله. میدونه که در تاریخ چه اتفاقی افتاده. ما کاری که انجام میدیم در کارهای پژوهشی تاریخی اینه که تا جایی که دسترسی داشته باشیم به منابع، حالا از متون که هست، اسنادی که به جا مونده، بریم از کتیبه ها تا امروز، هر چیزی که هست اینها رو میذاریم کنار هم و کسی که بتونه تا جایی که میتونه گسترده تر عمل بکنه و منابع مختلف رو ببینه میتونه بگه که احتمالاً نزدیکتر هست، تصویر روشنتری رو ممکنه که از واقعه تاریخی داشته باشه یا از شخصیت تاریخی داشته باشه. ولی واقعیت اینه که هیچ کس نمیتونه بگه دقیقاً این اتفاق بله. افتاده است.
آها، مسئله اینه که اون اسناد تاریخی هم که مثلا 1500 سال 2000 سال پیش نوشته شده، اون هم با نیت سیاسی اون حاکم نوشته شده.
دقیقاً همینطوره.
بیایم مثلا مثال کتیبه بیستون رو بزنیم.
بله.
کتیبه بیستون یک روایت از چندین روایتیه که درباره ماجرای بردیا و به حکومت رسیدن داریوش هخامنشی هست، که اون رو داریوش به واقع یک روزنامه بزرگ دائمی رو برای خودش می نویسه، اونجا میده حک میکنن روی دیوار، به سه خط هم می نویسه، به سه زبان می نویسه، و این به گونه مانیفست سیاسی داریوش میشه که آقا این روایت من از تاریخه. حالا منابع مختلف میاد دست مورخ در قرن مثلا 21 میاد میگه که خب اینو داریوش گفته، اینو مثلا هرودوت گفته، اینو فلانی گفته، اینم فلانی گفته. حالا این منابع هم به دست آمده. حالا میایم بر اساس این بشینیم مثلا یه رمان بنویسیم. خب این خیلی متفاوت میشه با اون چیزی که مثلا 100 سال پیش نوشته شده.
دقیقاً. همه اینها هست، اما مهم به نظرم اینه که اون نویسنده چطوری میتونه این رو تبدیل بکنه به یک درام که بشه خوند، بشه ازش حالا به عنوان یک اثر داستانی ویژگی های داستانی رو داشته باشه لذت برد. و یه چیزی رو هم در نظر بگیریم که من داستان نویس هم امروز قرار نیست که، یعنی یه بخش کوچکی از ژانر تاریخی این میشه که ما میخوایم یک واقعی تاریخی رو روایت بکنیم یا یک شخصیت تاریخی رو بخوایم معرفی بکنیم یا دربارش داستان بنویسیم. حتی وقتی میخوایم این کار رو بکنیم، من به عنوان نویسنده یه دیدگاهی دارم، یه نگاهی دارم، توی یک شرایطی زیستم که فلسفه و جهانبینی دارم و دارم با این جهانبینی امروز یک واقعی رو روایت میکنم. در واقع میتونیم بگیم که خیلی وقتها نویسنده دستمایه قرار میده یک شخصیت تاریخی رو یا یک واقعه تاریخی رو برای اینکه حرف خودش رو بزنه، برای اینکه آنچه که در دقیقاً که این رو توی خیلی از آثار، حالا چه آثار فارسی چه آثاری که ترجمه شده، میشه پیدا کرد. و مهمترین اتفاق رو هم شاید بشه همین دید که هر وقت که شرایط سیاسی، همون چیزی که شما هم فرمودید، در دوران انقلاب مثلا نگاه ما به تاریخ نگاه پررنگتری میشه، بیشتر استفاده میکنیم، شاید به خاطر اینکه حرفمون رو بهتر میتونیم بزنیم. البته توی حالا تاریخ رمان نویسی، داستان نویسی فارسی که نگاه بکنیم، ما در دوره هایی بوده که خیلی آثار ادبیات داستانی با نگاه تاریخیمون بیشتر بوده، که میتونه حالا دلایل سیاسی اجتماعی مختلفی رو ازش برداشت بکنیم.
منظورتون چه دوره ایه؟
ما هم در دوره قاجار یه موج داریم که اونجا شاید بشه گفت به خاطر اینکه در دنیا دوره اوج رمان تاریخی همون تقریبا تا نیمه قرن 19 به خصوص از فرانسه خیلی آثار ادبیات داستانی با ژانر تاریخی داریم که اینها ترجمه شدن به فارسی، نویسنده های فارسی نویس با این آثار آشنا شدن. و این رو هم در نظر بگیریم که ما یک پیشینه پرداستانی داریم در تاریخمون، که خب نویسنده ها طبیعی بوده که علاقمند بشن و از این استفاده کنن. توی یک دوره‌ای ما نگاه کلی بازگشته به گذشته و استفاده از حالا هویت تاریخیمون مهم شده، که اون موقع بیشتر بازگشت به دوره هخامنشی و ساسانی و همون آثاری که توی اون دوره، در واقع ماجراهایی که توی اون دوره اتفاق افتاده
اومده، احتمالاً پهلوی اول این دوره
توی. دقیقاً. ما این رو توی آثار معماریمون میبینیم، توی هر حوزه‌ای که خلق وجود داره داریم میبینیم، از جمله در ادبیات داستانیمون.
یعنی من مثلا معماری مثال زدی، یه نمونه آشکار معماریش سردر ورودی موزه ایران باستانه. بله. که گودار طراحی کرده دقیقا بر اساس طاق کسرا.
بله،
که دقیقا اون گرایش نظام رضاشاهی رو به فضای هخامنشی نشون
میده. در ساختمون های مختلفی که تو اون دوره ساخته شده میشه عناصری از معماری دوره ساسانی رو مشاهده کرد. و خب عجیب نیست اگر که ما داستانهایی هم داشته باشیم با نگاه به اون دوره.
اصلا یه دوره‌ای بخشی از رمان‌های تاریخی که نوشته میشه، من اینو نقل میکنم از آقای میرابدینی عزیز در کتاب 100 سال داستان نویسیشون که الان دیگه عددش از 100 گذشته، مثلا شده 130 سال، چون فکر کنم از دهه 70 اوایل دهه 70 منتشر کردن کتاب رو. آره اون موقع مثلا از 1270 شروع کرده تا 1370 گفته 100 سال، الان شده 130 سال. اونجاست که اشاره میکنه به برخی از این رمان‌های تاریخی، چون یه فصل کوتاهی رو برای رمان‌های تاریخی داره دیگه اگه خاطرتون باشه. بله. تو اون کتاب و میاد میگه برخی از اینها میان مثلا دوره حمله عرب رو بستر قصه قرار میدن و اونجا شروع میکنن به داستان پردازی. برخی که نگاه اسلامی تری دارن میان دوره صفویه و دوره های میانه رو بستر قصه شون قرار میدن و شاید یک بخشی از اینها هم برگرفته از هزار و یک شبی میشه که فکر میکنم خیلی تأثیر میذاره روی اینها و یک بخشش هم حالا از اون ادبیات فرانسه است که به دلیل علاقه شاه قاجار ناصرالدین شاه به زبان فرانسه قطعا گرایش دربار و اون پولی هم که به مترجم میخوام بدم برای ترجمه بابت اثر فرانسوی میشه دیگه.
خب اصلا توی اون دوره مراودات فرهنگی ایران با فرانسه
فرنگ بود دیگه،
فرنگ دیگه دقیقا، و بیشترین تأثیر رو ما از فرانسه داریم. و یه نکته ای هم که هست، هیچ وقت روابط سیاسی ایران و فرانسه خصمانه و پرتنش نشد، به خاطر همین این رابطه فرهنگی همیشه در یه سطح خیلی خوبی تقریبا حالا اگر بشه گفت باقی موند، تا جایی که تا سالها زبان دوم در ایران بعد از فارسی زبان فرانسه بود. اینا همه تأثیر داره دیگه.
البته خب قدرت فرهنگی پاریس به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا هم بی تأثیر نبود دیگه تو ماجرا.
بله، و فرانسه هم تلاش میکرد که این وجهه فرهنگیش رو به هر حال.
البته خب بعد جنگ دوم هم یه مظلومیت تاریخی برای خودش توی اون فضای اشغال آلمان توی پاریس و اینها گذاشت و اون جریان مثلا اون فعالیت‌های زیرزمینی که هنرمندان می‌کردن، می‌نوشتن کتاب‌هایی که مثلا یکی از اون کتاب‌های بسیار خوبشون خاموشی دریا بود که یه نویسنده با اسم مستعار نوشت که یه فیلم سینمایی هم ازش ساخته شد، کار خیلی خوبی بود. این فضاها با مخاطب ایرانی خیلی همخوانی داشت، برای همین ما بینوایان خیلی دوست داشتیم در اون دوران که من یادم وقتی اون کتاب قطور رو دیدم خیلی دوست داشتم و وقتی هم که خوندم لذتش از فیلم برام خیلی بیشتر بود که حرکتی که داستان داره تا برسه به انقلاب فرانسه و اون جریاناتی که اونجا اتفاق میفته و اون فضاهایی که هست. این برای مخاطب، این توی رمان‌های تاریخی برای مخاطب فارسی زبان خیلی جذابه.
حالا شما به بینوایان اشاره کردید، فکر میکنم که گوش پشت نوتردام هم همچین ویژگی داره. به هر حال کم نبودن این آثار و تأثیر گذار بودن، به خصوص میگم توی یک دوره‌ای ما نویسنده هامون گرایش داشتن. ما حتی مثلا داستان طنز هم داریم با نگاه تاریخی، داستانهایی که شخصیتهای مذهبی یا شخصیتهای تاریخی باشن کم نداریم. مثلا ماشاءالله خان در دربار هارون و رشید یه نمونه خیلی خونده شدهش هست. تا میایم حالا به همین سالهای اخیر میرسیم و نویسنده هایی که کم نیستند، نویسنده هایی که داستان‌ها و رمان‌هاشون رو با یک نگاهی به گذشته می‌نویسن. همونطور که شما هم فرمودید، به هر حال ما تاریخ طولانی داریم. وقتی که حداقل چند هزار سال تاریخ که مکتوب هست و ثبت شده داریم،
دست نویسنده خیلی بازه. آره،
میتونه استفاده کنه، میتونه شخصیت‌های مختلف رو در بیاره، ازشون استفاده کنه. که البته حالا این که من میگم زیاد هم اتفاق افتاده، باز هم به نسبت آنچه که میشود که بشود یا باید که بشود خیلی زیاد نیست، اما داریم به هر حال.
حالا جالبه که ما تو همون دهه 40 و تقریبا به آغاز دهه 50، حتی دهه 60 همین اتفاق هست، حتی یه سری نمایشنامه های با گرایش تاریخی داریم که شاید سلسله همه این نمایشنامه نویسان بهرام بیضایی باشه که تعداد اصلا بیشتر داستان هایی که
چه فیلم نامه هایی که
هست میره تو بستر تاریخی. اولین باری که